این مطلب بود که اگر مردی با یک زن اجنبی یعنی غیر خاله و غیر از عمه زنا بکند و این زنا قبل از ازدواج با دخترش باشد یا قبل از ازدواج با مادرش باشد، آیا موجب حرمت دختر زانیه یا مادر زانیه برزاری می شود یا موجب حرمت نیست؟ عرض کردیم دو نظر در مانع فی وجود دارد. نظر اول این بود که در مانع فی زنا موجب حرمت است، و نظر دوم این بود که این زنا موجب حرمت نمی شود. و هر یک از دو نظریه طرفدارانی در بین فهول از فقها داشت. و این عمل کلام در منشأ این اختلاف است که عرض می کنیم منشأ این اختلاف تعدد روایاتی است که در این باب وارد شده است، چون دو طایفه از روایات در ما نحن فی وجود دارد. طایفه اولا روایاتی است که مؤید نظر اول می باشد، یعنی این که زنا در اینجا موجب حرمت دختر و یا مادر زانیه بر زانی می گردد. یکی از این روایات صحیحه محمد ابن مسلم است. گفته بودین؟
نه.
تا کجا؟
تا آخرش گفتیم
بین جمع بین روایات. حتی طایفه دوم هم گفتیم؟ جمع. خب بله خب مرسله ابن روایات هم گفتیم؟
اشارش
خوب بر درست صحیح این طور بس. خوب فعلا هازا دو طایفه در از روایات در ما نحن فی وجود دارد که علی الظاهر با هم دیگر متعارض می باشند، و باید به فکر علاج تعارض این روایات بود. صاحب جواهر طایفه اول را که دلالت بر حرمت این دو دارد مقدم دانسته است و می‌فرمایند طائفه دوم از روایات که دلالت بر جواز ازدواج با این دو داشت قابلیت تعارض با طائفه اولا را که دلالت بر حرمت ازدواج اون دو داشت ندارند، زیرا طائفه دوم هم از نظر سند به قوت سند طائفه اولا نیست، و هم از نظر عدد کمتر از طائفه اولا می باشند. و هم در میان فقها عاملین به این طائفه دوم کمتر از عاملین به طائفه اولا می باشند. سلام علیکم. و هم از حیث دلالت طائفه دوم اقوای از طائفه اولا می باشد. چون این احتمال وجود دارد که مراد از فجور که در طائفه دوم وارد شده است خود زنا نباشد، بلکه مقدمات زنا باشد. علاوه بر این که میتوان فجور در طایفه دوم را که مانع ازدواج معرفی شده است هم نمود بر زنا با این اجنبیه پس از تزویج با دختر و یا مادرش، و همچنین می توانیم طائفه دوم را حمله بر تقیه بکنیم که احسن محامل، احسن محامل همین محمل حمله بر تقیه می باشد. خب دقت بفرمایید، پس در واقع صاحب جواهر می فرماید طائفه اولا از چهار جهت برتری بر طائفه ثانیه داره، لذا حرمت تقریبا ثابته. اولا خدمت شما عرض بشه سندشون اونها قوی تره طایفه اولا، که دلالت بر منع ازدواج و حرمت ازدواج با دختر و مادر زانیه داشت. ثانیا تعداد اون روایات بیشتر از تعداد روایات طایفه دوم که دلالت بر جواز داشت می باشند. ثالثا در بین فقها عامل به اون روایات طایفه اولا بیشتر از عامل به طایفه دوم است. ثالثا از حیث دلالت این احتمال وجود دارد در طایفه دوم که اصلا فجور به معنای زنا نباشد، منظور مقدمات زنا باشد. سوال شده که اگه کسی مقدمات زنا را انجام داد با زنی اجنبی، میتواند با دخترش یا مادرش ازدواج بکند؟ میکارد اشکالی ندارد. علاوه بر این در از حیث دلالت ایشون دو تا محمل دیگه برای جمع ذکر کرد. یکی این که ما بیاییم بگیم مراد طایفه دوم بعد تزویج است، یعنی دختری در خانه شخصی است میرد نعوذ بالله با خدمت شما عرض بشه نه بله با ما بله درسته بله با دخترش مثلا ازدواج میکنه، آیا این مادری که در خانه هست بر این حرام میشود یا نه، یا به عکس قضیه بر این حرام میشود یا نه؟ این روایت میفرمد بله این حرام میشه، اما ما بحثمون در قبل از تزویج است. یا هم که میتوانیم طایفه دوم رو که دلالت بر حرمت ازدواج دارد بر جواز ازدواج دارد حمله بر تقیه کنیم، چون اهل سنت هم قائل به این مطلب هستند که این مانع ازدواج نمیشود. هم که ازدواج دارد طایفه دوم حمله بر جریان میشه، بله دیگه طایفه دوم دیگه که این دلالت بر جواز داشت دیگه.
چون روایت هم چیزی نیست که مثلا اگه فرد از ازدواج رو
خب نه میگن حمل کنیم، یعنی اگه بخوام جمع بکنیم جمع تبرعی میشه، جمع عرفی نیست. خب حالا عرض میکنیم اینا حرف آقای صاحب جواهر بود دیگه، اینا ایراد داره که حالا عرض خواهیم کرد ایرادش. نه خیر اونم درسته، کسرت عدد هم دلیل ترجیح نمیشه. حالا عرض میکنه همشو اینا رو جواب میدیم. این به این صاحب جواهر در تقدیم طایفه اولا بر طایفه ثانیه بود، ولیکن اشکال فرمایش صاحب جواهر در وجه تقدیم طایفه اولا بر طایفه دوم این است که این وجه از اساس مشکل دارد. اما تقدیم طایفه اولا بر طایفه دوم از حیث سند مشکل دارد، چون همونطوری که عرض شد در هر دو طایفه از روایات هم روایات موثقه بود و هم روایات صحیحه وجود داشت. در طایفه اولا صحیحه محمد ابن مسلم صحیحه عیسی ابن قاسم و منصور ابن حازم بود و بعضی دیگر از صحیحه ها، و در طایفه دوم هم صحیحه ابن مسنا صحیحه حنان ابن صدیر صحیحه صفوان و امثالهم وجود داشت. فعلا هذا ادعای برتری سندیه طایفه اولا ادعای نادرست است. و اما برتری طائفه اولا از حیث عدد، با این مشکل مواجه است که اگر برتری عددی روایات صحیح مورد نظر باشد، البته ما در اینجا گفتیم که هر دوتا پنج تاست. حالا چطور شده که در
اولیش
بیشتر؟ بله
اولیش
نه دیگه،
پنج تاست، دومی پنج،
یک و دو و سه و چهار و پنج، اولی پنج تاست دیگه، یک دو سه چهار پنج تا، یک و دو و
اینم پنج تا،
سه و چهار آخرین مرسله بود دیگه، درسته؟ حالا ما گفتیم که هر دو از نظر عدد روایات صحیح مساوی هم الا پنج تا.
یکی دیگه اون وسط داریم، تو دومی از طایفه دوم دو تا مثال بودید یا نه؟
نه خیر، منها روایات تدل به صحیحیت اخرى لهشام ابن مسنا، خب یکی دو سه چهار تا. خب حالا احتمالا یکی رو دیگه ما اغماز کردیم ذکر نکردیم، احتمالا اینطوره. اینطور حالا عرض کردیم چطور آقا؟ خب روایات صحیح در هر دو طایفه پنج تا است، که البته از میکنم در اینجا الان ما چهار تا ذکر کردیم، احتمالا یکی شو ذکر کردیم، چون یحتمل که ما یک روایت دانستیم حذف کردیم، چون بعضی مثلا دو روایت میدونن. آره پنج تا میباشد، لذا از این جهت کثرت عددی وجود ندارد. و اگر منظورتون از کثرت عدد کثرت عددی مجموع روایات طائفه اولا نسبت به روایات طائفه دوم باشد، اگرچه این سخن درست است، ولیکن کثرت روایات طائفه اولا به حدی نیست که طائفه دوم را شاذ قرار بدهد. یا به حدی نیست که طائفه اولا را اشهر و طائفه ثانیه را مشهور قرار بدهد تا موجب تقدیم طائفه اولا بر طائفه دوم شود. بله دیگه، ببینید کثرت عدد در حقیقت فی نفسه موجب ترجیح نیست، نفس کثرت العدد اصلا مرجح محسوب نمیشه بر. بله گاه کثرت عدد به حدی است که یه طایفه رو مشهور دیگری رو شاذش قرار میده.
اگر
خب بله، حالا عرض میکنیم بله، این یکی که یعنی یک طایفه میشه شانس و یکی میشه چی؟ مشهور. خب بله، این موجب تقدیم میشه از جهت مشهوریت طایفه مورد شهرت. و یا این که نه، در حدی است که احد هم اشهر و دیگری مشهور میشه، بازم اشهریت مقدم میکنه طایفه را بر مشهور. ولی در مانعنفی اگر تفاوتی هم باشه به دو سه تاست، به یکی دو تاست و هیچ باعث مشهوریت طایفه اولا و شاز بودنش طایفه ثانی یا اشعریت طایفه اولا و مشهور بودن چی طایفه ثانی مثلا نداره. لذا دیدید که در بین فقها ها فهوری از فقها ها طبق طایفه اولا فتوا داده بودن، فهوری دیگر از فقها ها طبق طایفه چی دوم فتوا داده بودن. مثلا اصلا این خودش دلیل بر اینه که اشعر و مشهور درست نکرده و خود نفس کثرت عددی هم که مراجع نیست. و اما از برتری و اما برتری و ادعای برتری از حیث وجود عامل برای طائفه اولا باطل است، چون در گذشته روشن شد که عاملین به طائفه دوم کم نیستند و بلکه بسیاری از قدما مثل سید مرتضی و سلار همین نظریه را برگزیدند لذا ادعای کثرت عاملین به طائفه اولا در حدی که اونها را مشهور بکنن ادعایی بی اساس است. فعلا هازا ادعای برتری طائفه اولا از حیث سند یا از حیث عدد یا از حیث عمل قابل قبول نمی باشد. و انما الکلام در جهت دلالت طائفه ثانیه و محاملی است که صاحب جواهر برای این طائفه نقل فرمودند. ایشون سه محمل برای طایفه سوم، برای طایفه دوم ذکر فرمودن که با وجود این محامل طایفه دوم با طائفه اولا که دلالت بر حرمت ازدواج داشت تنافی نداشت. لکن در هر سه محملی که ذکر کردن نظر و اشکال است. اما این که فرمودن کلمه فجور در طایفه دوم حمل بر مقدمات زنا می شود، این حمل علی خلاف ظاهر است. به خصوص این که در بعضی از روایات تزوج سفاهن مطرح شده است، و این قرینه می شود بر این که مراد خود زنا است نه مقدمات زنا. در صحیحه حنان ابن سدیر می فرماید سؤال شد عن رجل تزوج امرأة سفاها، تزوج امرأة سفاها، و کلمه سفاه بر خود زنا اطلاق می شود نه مقدمات زنا. این حمل خلاف ظاهر است و اصلا قابل قبول نمی باشد. مثل اینکه خود کلمه حتی زنا فجور به معنای زنا است، فرق نمی کنه. شما مثل اینکه زنا رو در جای بگید حمل کنید بر مقدمات زنا، خب خلاف ظاهره. و اما این که ایشون این طایفه دوم را حمل نمودن بر زنای بعد از ازدواج، این حمل منافی با اکثر این روایات است که در متن روایات کلمه یتزوجو که فعل مضارع هست و دلالت بر مستقبل دارد تنافی دارد. تزوجم نیامده، میگن یا تزوج. سوال اصلا از اینه که میخواد کسی ازدواج کنه با این کس، این معلوم شه هنوز ازدواج نکرده، لذا این حمل که کاملا این حمل قابل قبول نیست. و اما این که ایشون در محمل سوم حمل نمودن طایفه دوم را بر تقیه، این حمل ابعد محامل است. تا چه رسد به این که بگوییم احسن محامل می باشد، چون ایشون ادعا کرد که احسن المحامل حمل بر تقیه است. حالا چون این مسئله یک مسئله اختلافی هم بین ما شیعیان است و هم بین علمای عامه است، اینطور نیست که مثلا علمای عامه همشون نظرشون بر جواز باشند بعد بگیم آقا تقیه شده، بل تقیه در جایی است که به هر حال عده زیادی از علمای عامه خلافشون نگفته باشند دیگه. ولی اگه مسئله همونطور که در بین ما اختلافی است در بین علمای اهل سنت هم اختلافی باشه، حمله بر تقیه یعنی چی؟ اصلا معنا پیدا میکنه حمله بر تقیه؟ باشه، کلمات برای فردا دیگه. چون حالا اینو که چه جور مثلا آقا بین اونها هم اختلافی است، کلام مرحوم سید در مسائل در ناصریات، شیخ در الخلاف و امثالهم رو مطالعه داشته باشید ذهنتون باشین. بعد خدمت شما عرض بشه که فرمایشی باز آیه حکیم در همین باب داره که عرض خواهیم کرد و انشاءالله نتیجه گیری خواهیم نمود.